أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث دیه منافع بودیم در مطلب سوم از دیه منافع که فی ذهاب الابصار بود. خب ما خوندیم یه تیکه پایانیش باقی مونده، من انشالله عرض میکنم خدمتتون، این رو بخونیم انشالله که بتونیم ادامه بدیم. این فرع بعدی اینه که اگر ادعا بکنه که یکی از چشمهاش، خدمت شما که عرض بکنم، نقصان پیدا کرده، یعنی بینایی یکی از چشمهاش نقصان پیدا کرده، چه کار باید بکنه؟ ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ادعا نقصان بصر احداهما، یعنی بصر اینجا قدرت بیناییه، اگه ادعا کنه نقصان بینایی احداهما، یکی از دو چشمش رو، قیست الی الاخرى، مقایسه میشه با چشم دیگر. چطور؟ حالا روشش که باز عرض کردم اینجا روش تجربیش رو شهید اینها بیان میکنن اینجاست. مسیری که اینجا میریم باز یک مسیر، خدمت شما که عرض بکنم، تجربی است. یعنی ما میخوایم ببینیم آیا واقعا این ادعایی که او اینجا مطرح میکنه ادعای صحیحی است، آیا واقعا این اتفاق افتاده برای او یا این گونه نیست و این ادعا ادعای درستی نیست. اینو میخوایم بررسی بکنیم ببینیم چقدر صحت داره و واقعیت داره. خب ولو ادعا نقصان بصر احداهما قیست الی الاخرى، با چشم دیگرش مقایسه میکنیم. چه کار میکنیم؟ یه بار چشم سالمش رو میبندیم و یه چیزی دست میگیریم، شبیه مثلا تخم مرغ مانند، یه چیزی سفیدی که قابل دیدن باشه، و هی از او دور میشیم تا اونجایی که اینجا دیگه بینایی سنجی به درد میخورد، تا اونجایی که او دیگه بگه نمیبینم. بعد همین کار رو با چشم سالمش میکنیم، چشم ضعیف رو میبندیم یا مشکل او که ادعا داره رو، و این کار رو با چشم سالم انجام میدیم و او دور میشه و پیدا میکنیم که چقدر دور شده. این کار رو در چهار جهت مقایسه میکنیم تا مطمئن بشیم صدق حرفش رو، یعنی الکی به ما هر بار یه گرای الکی نداده، در چهار جهت. و وقتی که دیدیم واقعا یک مقدار رو داره ارائه میکنه و اعلام میکنه، معلوم میشه که حرفش درسته. همه اینا هم بعد از اینه که جنایت اصلی بر او ثابت شده ها، دعوا سر اینه که تو این جنایت آیا ذهاب بصر شده یا نه، اینه که اثباتش سخته. و دوستان چون گفتیم ذهاب بصر و کلن منافع مثل دست و پا نیستن، قطعی دست و پا نیستن، به این دلیله که اینجا این مشکلات رو برای سختی ها رو برای به دست آوردنش داریم. کمازو که رفع سمع، در مورد گوش هم همینو گفتیم، گفتیم از چهار جهت دور میشیم تا جایی که اون صدای جرس رو نشنوه. و اجود ما یعتبر بهی ما رویه، بهترین چیزی که میشه ما یعتبر بهی، که به واسطه آن میشه اعتبار کرد، آزمایش کرد این مسئله بصر رو، ما رویه صحیحا عن الصادق علیه السلام، روایت صحیح از امام صادق است که چی؟ ان تربت عینه الصحیحه، چشم صحیح و سالمشو ربط کردن، یعنی بستن، میبندیم. و یأخذ رجل بیضتن، یک مردی هم یه تخم مرغ، یه تخم مرغ سفید رو برمی‌داره و حرکت میکنه. و یبعد، هی دور میشه از او، حتی یقول المجنی علیه ما بقیت ابصرها، دیگه نمیتونم ببینمش، تا جایی که اعلام کنه دیگه نمیتونم ببینم. فیعلم عنده، یعلم عنده یعنی چی؟ یعنی اونجا یه علامت میذاریم، اونجا رو مشخص میکنیم، عند اون نقطه‌ای که گفت دیگه نمیتونم ببینم، یه شاخص میذاریم تا معلوم شه. ثم تشد المصابه، حالا چشم آسیب دیدش که آسیب دیده و ادعا میکنه بصرش از بین رفته رو میبندیم. و تطلق الصحیحه، صحیحه رو باز نگه میداریم. و تعتبر کذالک، باز همین کارو میکنیم، میریم اینقدر عقب تا اونجا که بگه دیگه نمیبینم، اونجا رو علامت میذاریم. ثم تعتبر فی جهت اخرى او فی الجهات الاربعه، حالا توی یه جهت دیگه، مثل بحث قبلی که شاید فهمید، احتیاط اینه که در چهار جهت اتفاق بیفته، یا در چهار جهت اینو تکرار میکنیم. فانتصاوت، اگه تو چهار جهت حرفش یکی در اومد، صدقه، میگیم راست میگی واقعا چشمت از بین رفته، ذهاب بصر شده و الا کذب و معلوم میشه که همتی داره بازی در میاره، میخواد یه پولی بگیره این وسط. ثم ينظر مع صدقه، اگر صدقش ثابت شد، ينظر بررسی میکنیم، ما بین المسافتین، چقدر این چشم آسیب دیده مسافت کمتری رو تونست ببینه نسبت به چشم سالم، درصدش رو حساب میکنیم، به همون مقدار بعد دیه یک چشم رو بعد به او داده بشه. و یؤخذ من الدیه، یعنی دیه یک چشم، به نسبت نقصان، به مقداری که نقصان وارد شده بر چشمش. خب او ادعا نقصانهما، حالا اگه ادعای نقصان هر دو چشم کرد، قیستا الى ابناء سنه، شبیه سمه، بعد ببینیم کسایی که هم سن اینن اونا چقدر سوی چشمشون چقدره، چه کار میکنیم؟ و یوقف معه، یه نفر میذاریم کنارش، میگیم کنارش بشین، و ينظر ما یبلغه نظره، و بررسی میکنیم که چقدر نظر اون آدم سالمه تا کجاها میتونه برسه، تا کجا رو میتونه ببینه. ثم یعتبر ما یبلغه نظر المجنی علی، بعد بررسی میکنیم که مجنی علی تا کجا رو میتونه ببینه، علامت میذاریم، اینا رو با هم مقایسه میکنیم. سالم اینجا میشه اون مقداری که این ابناء سنش میتونه ببینه، میزان نقصان میشه نقصانی که این فرد کمتر از او میتونه ببینه. و یعلم نسبت ما بینهما، مثلا او تا 100 متری رو میتونه ببینه، فقط تا 50 متر معلوم میشه نصف بصرش رفته، بعد نصف دیه به او داده بشه. فان استوت المسافات الاربع، اگه تو 4 جهت این یه حرفش یه چیز در اومد، صدقه، حرفش رو تایید میکنه. و الا کذبه، و یعنی میگیم تو آقا داری بازی در میاری، شوخی میکنی با ما. و هین ازن فیهلف الجانی علا عدم نقصان ان ادعاه، و ان قال لا ادری لم یتوجه علیه یمین. هین ازن مال کیه؟ مال زمانی که او حرفش کاذب در بیاد، ادعایی داره و حرفش کاذب در اومده، با آزمایشه دیگه نتونستیم چیزی به دست بیاریم، اینجا جانی قسم میخوره، الیمینو لمن انکر دیگه. در چه صورت؟ اگر ادعا کرده، ان ادعاهو یعنی چی؟ اگه ادعا کردی که نه آقا بصرش از بین نرفته، قسم میخوره و تمام. و این قال لا ادری، اگه بگی آقا بله زدم ولی نمیدونم بصرش از بین رفته یا نه، لم یتوجه علیه یمینو، لازم نیست قسمی بخوره، چون ادعایی نکرده که بخواد قسم بخوره. ولا یقاس النظر، پس در این حالت دیگه یمینی هم متوجهش نیست و دیگه کلا از او برداشته میشه دیگه. حالا شاید میفهمد که این خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید، نظر رو و این بررسی، این آزمایش رو روزی که ابریه نباید انجام بدی، دقت میکنی؟ لذا میفهمد که ولا یقاس النظر فی یوم غیمه، در روز ابری نباید این آزمایش رو انجام بدی، بعد نور باشه به صورت طبیعی. ولا فی ارض مختلفت الجهات، و توی زمینی که هر طرفش یه طوری، جاش تپه، یه جاش مثلا شیب داره، یه جاش نداره، این 4 جهتی که دارید اسم می‌کنید هم مثل هم باشن، طبیعیه اگه یه جایی مثلا ارتفاع داره، این وقتی که دورتر میشه شاید متفاوت بشه دیدنش، وقتی که مثلا سرازیری متفاوت بشه، لذا باید طرفین مساوی باشن. لالا یحصل الاختلاف بالعارض، تا اختلافی بین این 4 آزمایشی که انجام میدیم به واسطه یه عارضی غیر از قوه بینایی او اتفاق نیفته. یه نکته شاید تو پاورقی تذکر داده، اونم اینه که فرموده که اطلق فی القواعد مرحوم علامه این مسئله این که بعد یمین بخورد این فرد یا نه رو ثبوت الیمین علیه، گفته به طور مطلق باید قسم بخوره اون مجنیون علیه، ببخشید اون جانی، وقتی که تکذیب میشه مجنیون علیه. اینجا شاید فرموده که شاید ثانی میفرماد اگر ادعا کرده که بصرش از بین نرفته باید قسم بخوره، بلا قسمی نیاز نیست. لذا همینجا میفهمد یشکلو به ما ذکرناه من الشک، این اشکال میشه به حرف شهیده، به حرف علامه، به واسطه مسئله شکی که گفتیم. مسئله شک چیه؟ لا ادری، گفت من نمیدونم، شک دارم که بصرش از بین رفته یا نه. ولم یذکره غیره یمینا مطلقا، غیر ایشون از فقها دیگه کسی مطلق یمین رو نگفته. و اثباته حسن حیث یمکن لعموم الخبر، و خوبه که هر جا که امکان دارد تو این مسئله یمین ثابت بشه، خدمت شما که عرض بکنم، ما یمین رو بخوایم چون خبر عمومیت داشته و گفته که در این حالت بعد یمین جاری بشه. الرابع فی ابطال شم، ابطال شم چیه آقا؟ بویایش از بین بره. من المنخرین معن، از هر دو تا سوراخ بینیش بویایو از بین اگر ببره جانی عدیتو دیه کامل بعد به او داده بشه. و من احدهما، اگه از فقط یکی از اینها خاصتاً از بین بره، خدمت شما که عرض بکنم، و من احدهما خاصتاً نصفها، اگر از هر کدوم از اینها به تنهایی این بویایی از بین رفت، فقط نصف دیده بعد داده بشه. ولو ادعا ذهابه و کذبه الجانی عقیب جنایت یمکن زواله بها، اگر ادعای ذهاب کرد اون آقای مجنونه، گفت من بویاییم از بین رفت، و کذبه الجانی، جانی هم گفت نه آقا این دروغ میگه از بین نرفته بویاییش، البته که عقیب جنایت یمکن زواله بها، این آقای جانی یه دعوایی بوده با مشت کوبید تو دماغ این، اون بعدش ادعا میکنه آقا بویایی من از بین رفته، جانی میگه نه، کی؟ بعد از جنایتی که یمکن زواله بها، زوال این شم و بویایی بعد از اون ممکنه، مثلا این مشت خوردن. چیکار باید بکن؟ اینجا میریم سراغ اعتبار و آزمایش. ببینید دوستان، اینطوری نیست که هر کی بیاد دادگاه اسلامی بگه فلانی منو زده دماغم داغون شده بویاییم دیگه کار نمیکنه. نه، باید ما اول اون جنایت رو که یمکن عقیبها این اتفاق بیفته ببینیم، اگر اون رو دیدیم احراز شد، حالا این ادعای ایشون خودی ادعایشون قابل احراز هم نیست دیگه، خودش داره میگه بویاییم کار نمیکنه، ما بعد آزمایشش کنیم. چطور آزمایشش کنیم؟ اعتبر بالروائح الطیبه والخبیثه، با بوهای خیلی خوب و بوهای مشمئز کننده و خبیثه تستش میکنیم، و روائح الحاده و بوهایی که به قول ایشون تندن مثل شبیه فلفل و اینها. فان تبین حاله حکم به، اگه حالش معلوم شد که داره راست میگه یا دروغ، حکم میکنیم به واسطه همون تبین، اگه داره دروغ میگه که هیچ، اگه راست هم گفت که حرفشو میپذیریم. ثم اهلف القسامته الم یظهر بالامتحان، اگه با امتحان تکلیف روشن نشد و تکلیفمون معلوم نشد که چه اتفاق افتاده، اینجا این آقا قسم داده میشه و میگه من قسم بخوری، قسامه بعد بیاری اینجا، حالا اون اگه دیه کامل باشه بعضی میگن همون 50 تا قسامه بعد اتفاق بیفته، و قضی الله، اگه قسامه رو اتفاق افتاد حکم میکنه قاضی لهو لین مجنون علیه به نفعش. و روی ان امیر المؤمنین به طریق سابق، از امیر المؤمنین روایت شده به همون طریق سابق. طریق سابق کدومه؟ همونی که صفحه 524 خوندیم، و قیل یقابل و به شمس، عرض کردم تو اونجا هم در مورد چشایی هم بویایی هم بینایی تو این روایت ما بحث داریم، که البته شاید سند روایت رو رد کرد. فل بسر که چی فرموده؟ تقریب الحراقه بزم الهاء و تخفیف الراء و تشدیده من لحن العامه، بزم الهاء و تخفیف الراء، حراق خونده میشه، و تشدیدهم لحن العامه، اون مردم عامه، این خلاصه این اشتباهی که تو این لفظ میگن حراق، در حالی که همون حراقه، این لحن یعنی این در ادبیات عامه به کار رفته ولی اصلش حراقه. حراق چیه؟ قاله الجوهری و هو ما یقع فیه النار عند القدح، این اون چیزی است که در آتش قرار میگیره، عند القدح، قدح به معنی همون شعله بر شدن آتش و روشن شدن آتش، میگن اقتداه النار یا قدح النار، میندازن یعنی آتش رو میندازن توش، در واقع اینو میندازن توی آتش، که حالا اینجا چه اتفاق میخواد بیفته؟ آتش وقتی اینو فرا گرفت دودی ازش بیرون میاد، این اصلا این حراق رو گفتن مثل اینکه یه کهنه رو شما آتش بزنید، بعدن این دود این آتش رو نزدیک کنید به بینی این فرد، که این بعدش ایشون میخواد همین رو فرمود، ای یقرب بعد علوق النار به، این تقریب، این یعنی چی؟ نزدیک بشود به اون فرد بعد از اینکه آتش کامل اینو فرا گرفت و دیگه دودش موند، منه من اون مجنین علی، فان دمعت عیناه، اگر دیدیم که از چشمش اشک آمد، و نحا انفه و بینیش هم خلاصه مرطوب شد، حالت اشک هست، کسی گریه میکنه چشم و بینیش، فکاذبون، داره دروغ میگه، یعنی پس استشمام بو میتونه بکنه، و الا فسادقون، وگرنه داره راست میگه، خب شهید رد میکنه دیگه، و ضعف و طریق روایت، هم روایتی که ایشون فهمود به محمد ابن فرات، محمد ابن فراتی توشه که میگن بله ضعیفون غالن ولم یدرک الاسبق، اصلا اسبق رو ندیده، غالی ضعیف. این اتفاق تو روایت یمنع من العمل بها، مانع میشه ما به این روایت عمل بکنیم، و یمنع اثبات و یمنع چی؟ اثبات دیت بذالک، و مانع میشه که ما اثبات کنیم دیه رو به واسطه این روایت. ما اصالت البراءه، از اون برم اصالت البراءه داریم دیگه، شک کردیم اینجا براءت جاری میکنیم، برای اینکه بخوایم با این روایت دیگه، یعنی فقط راهمون بشه این روایت، با این روایت بخوایم دیه رو جاری کنیم. ولو ادعا نقصه قیل، اگه ادعای نقص اون رو کنه، یعنی نقص چی رو؟ نقص شامش رو. قیل یحلف و یوجب له الحاکم و یوجب له الحاکم شیئا به حسب اجتهاده. اگر ادعا بکنه که آقا من به واسطه این جنایت شامم از بین رفت، شامم ببخشید ناقص شد، نه اینکه از بین رفت، یعنی کمتر بو میتونم حس کنم. اینجا بعضیا گفتن که چی؟ گفتن که قسم باید بخوره و حاکم برای او به حسب اون مقداری که میدونه و به حسب اجتهادش این مقداری خلاصه حکومت تعیین میکنه و به اون میده. حالا چرا اینطوری گفتن؟ شاید میفهمید چون برای کم شدن شم دیگه هیچ راهی نداریم بفهمیم. از لا طریق الی البینه ولا الی الامتحان، نمیشه اختبارش کرد و نمیشه بفرمایید بینه بگه که این شامش کم، بینه از کجا میخواد بفهمه که این شامش کم زیاد شد. و انما نسبه الی القول، شاید ثانی فهمید، شاید اول اینو فهموده قیله، تمریزیه دیگه، لعدم دلیل علیه، چون دلیل نداریم بر این حرف. ما اصالت البراءه، از اونم اصالت البراءه داریم، آخه چطوری میخوایم شما بر جانی این مقدار رو بار کنید دلیلی که بر این ندارید؟ قاضی اصالت البراءه هم میگه غیر از اون جنایتی که اگه ضربه خورده مثلا زخمی وارد شده بعد بده، برای کم شدن شامه اگر نتونه ثابت بکنه براءت جاری. و کون حلف المدعی خلاف الاصل، این که مدعی بخواد بیاد قسم بخوره خلاف اصله. بنا در باب قضاوت چیه؟ اینه که منکر بیاد و قسم بخوره، مگر اینکه به دلیل خاصی که در بعضی از این مطالب خوندیم حلف مدعی ثابت بشه. اگه دلیل نداشته باشه ما نمیتونیم خلاف اصل عمل کنیم. خلاف اصل چی؟ خلاف اصل در باب قضاوته. و انما مقتضاه، مقتضای اصل چیه؟ حلف المدعی، مدعا علیه، مدعا علیه یعنی اون کسی که علیه شکایت شده، که اینجا میشه همون جانی، او باید علل براءه، بر براءت ذمه‌اش باید قسم بخوره. مدعی باید بیانه بیاره. تمام شد. ولو قطع الانف فذهب الشم فدیتان. آقا اینجا اگر تداخل نداریم، اینجا اگر هم شمش از بین بره و بفرمایید و هم محضرتون که عرض بکنم بینیش از بین بره و بینیش خلاصه بریده بشه، دو تا دیه بد داده بشه. چرا؟ چون انف خودش یه کارایی داره، شامه یه کارایی دیگه داره، جاش جای دیگه است. اهداهما للانف والاخرى للشم، لان الانف ليس محل القوه الشامه، انف محل قوه شامه نیست، قوه شامه تو دماغه، تو مغزه. خوب فهمیدم زمان اینا. فانها منبسط فی زائدتی مقدم دماغ، این قوه شامه منبسی یعنی چی؟ یعنی گسترش پیدا کرده در کجا؟ در دو تا زائده‌ای که در جلوی دماغ، این جلوی مغز قرار گرفتن، به تعبیر شهید ثانی، که شبیه چی هن؟ المشبهتین به حلمته فدی، شبیه دو تا قبلا خوندیم حلمتین صدی رو خونده بودیم دیگه، خودشم دیه جدا داشت، شبیه حلمتین صدی هن، این طوری هن جلوی مغز انسان قرار گرفته، ظاهرا بین همین دو ابرو منظور ایشون بعد باشه. تدرک ما یلاقی ها من الروائح، رایحه هایی که میان بالا رو درک میکنه، این دستگاهی که تو مغز شام است اونه که درک میکنه، نه فقط بینی. ول انف طریق للهواء الواصل الیه، بله انف بینی طریقیه برای رسیدن هوا به اون شامه که اونجا قرار گرفته، در کجا؟ در مقدمه دماغ قرار گرفته. و مثله قوت السمع، قوه سامع هم همینه. فانها مودعه فی العصب المفروش فی مقعر السماخ، ما چطوری صدا میشنویم؟ گوش ما که صدا رو نمیشنوه که، این امواج میان داخل در گوش ما، این مودعه قرار گرفته شده است کجا؟ به ودیعه گذاشته شده در عصبی که مفروش است، قرار گرفته فی مقعر السماخ. سماخ کجاست دوستان؟ سماخ همون گوش داخلی ماست، میشه همون خلاصه این بفرمایید این سوراخ و این مجرایی که به مغز ما داره وصل میشه، یعنی شما در قعر سماخ، یعنی همین سوراخ گوش، اونجا عصبهایی قرار گرفتن که اونها که صوتو میشنوند. چه خوب حرف شهید اونجا میفرماد. بله کجا بود؟ یدرک ما یؤدی الیه الهوا، اون هوایی که بهش میرسه، حالا بهتر بگیم امواجی که بهش میرسه رو میتونه درک کنه. فلا تدخل دیت و اهداهما فی الاخرى، لذا دیه اوزون با دیه قوه سامعه با هم تداخل نمی کنن و دو تا دیه داده میشه، نه اگر هم سامعش از بین رفت هم گوشش. لذا اونجا میگفتیم چی؟ در دیه اوزون میگفتیم اوزون چه شنوا باشه چه ناشنوا دیه خودشو داره، فرقی نمی کنه ایاتون باشه، اونو در اونجا داشتیم. الخامس از ذوق چشایی چه کارش کنیم آقا؟ قیل و القائل و العلامة قاطعا بهی و جماعت و مرحوم علامه در خلاصه چند تا از آثارش و جمعی از فقها چی فرمودن؟ فیه ادیتو که غیره من الحواس، اینا مثل سایر حواس پنجگانه اگر از بین بره دیه کامله داره. ولی دخوله فی عموم قولهم علیهم السلام، و چون این داخل در عموم این قول، چرا میفهمد قولهم علیهم السلام؟ این همون روایت هشام ابن سالمه، کل ما فی الانسان منه واحد ففیه دیه. ایشون فرموده بود چی؟ ایشون فرموده بود من قبلا گفتم که این روایت مقطوع است، یادتونه که این روایت مقطوع است. چرا؟ چون اون راویش اینو نسبت نداده در نهایت به خود امام. دقت میکنید؟ قبلا گفتیم یه سند دیگه هست در ملای اسرار الفقه، اون دیگه قطعا نسبت به امام داده شده. مقطوع است لذا ایشون میفرماد قولهم، چون معلوم نیست کدوم امام، امام باقر، امام صادق، یا مثلا امام دیگری که محتملش هم امام باقر، امام صادق. لذا ایشون همون اول یه تردید تو این روایت به وجود آورد. و نسبه الی القیل، اینو به قیل نسبت داده جناب شهید اول، لعدم دلیل علیه بخصوصه، ما یه دلیل خاصی در مورد دیه چشایی نداریم. و شک ولی شک فی دلیل العام، و تو دلیل عام هم شک داریم. چرا؟ چون خبر اون مقطوع است. فانه کما تقدمه این خبر مقطوعه، ما گفتیم بله در سند درست دیگری داره در من لا یحضر. و یرجع فیه عقیب الجنایت التي یحتمل اتلافها له، اگر آقا یک کسی آب داغ ریخته رو زبون کسی دیگری، یعنی یک کاری کرده که احتمال این مزنه و لوسه این وجود دارد که بعد از این اتفاق این قوه زائقش از بین بر، التي يحتمل اتلافها، این اتلاف این قوه زائقش، لهو لئن فرد مجنیون علیه. خب اینجا توی این بعد از جنایت یرجع کجا؟ الى دعواهم الایمان، باید بره سراغ قسامه. اگر ادعا کرده قسامه 50 تایی هم آورد حله، البالغت مقدار القسامه، چرا؟ لتعذر اقامت البینت علیه و امتحانهی، نمیشه امتحانش کرد، نمیشه بیانه کجا بفهمه که این چشایشو از دست داده یا نداده. دوستان کل منافع همینن، حالا تو بصر یه مقداری میشد گفت، واقعا همه منافع همینن. آخه یه چیز درونیه، علمش علم حضوریه به یه معنا، وارد حضوری اصولیش نشیم، این یه چیز باطنیه، مثل دست و پا نیست که قطع بشه و بیانه ببینه که از کجا میتونه بفهمه. حالا جناب علامه راههایی فرموده برای راه بررسی این، و یجرب بال و فی تحریر یجرب بالاشیاء المرت المفزه، با اشیاء خیلی تلخ و خلاصه چندشاور، مفزه اینه همین چیزی که باعث اذیت میشه، میذاریم تو دهنش، اگه واقعا از اینها حالش به هم خورد و خلاصه کشید کنار، نشون میده که واقعا چشاییشو داره. ثم یرجع عمل اشتباه الی الایمان، اگه این امتحان اتفاق نیفتاد میره سراغ قسامه، ایمان یعنی همون قسامه. و مع دعواه ان نقصان، آقا اگه نگفت که چشایم کامل از بین رفته، گفت چشایم کم شده، یقذل حاکم بعد تحلیفه، اگر قسم خورد حاکم و جنایت انجام شده ها، حاکم قضاوت میکنه، به ما یراه من الحکومت تقریبا، یه حکومت تقریبی اینجا خدمت شما که عرض بکنن ارائه میکنه جناب حاکم، میگه آقا همین مقداری که مثلا من میگم، این مقدار رو باید جانی به این مجنیون علیه ارائه بکنه. دقت کردی؟ بعد بین ارائه کنه. بله دوستان، این تقریبا اونطوری که تقریبا اینجا بعد اینطور معنی کنیم، یعنی یراه من الحکومه کاما، حالا تقریبا علی القول السابق، یعنی تقریب این استدلال همونی که تو مسئله شم گفته شد که به مایره الحاکم که شهید ثانی ردش کرد، اینجا هم رد میکنه عملا. یعنی هر چی اونا گفتن دلیلش همونی که توی شم گفتم، منم تو شم گفتم اصالت البراءه جاریه و من قبول ندارم. دقت میکنید؟ یعنی شهید ثانی این رو قبول نداره و میفهمه چی؟ براءت جاریه. خب مسئله بعدی چیه؟ از سادس فی تعذر الانزال للمنی حالت الجماع، توی جماع این جنایتی که بهش وارد شده دیگه نمیتونه، منیش انزال نمیشه، نمیاد. عدیتو اینم منفعت واحده، دیه کامل داره. لفوات الماء المقصود للنسل، اون آبی که به واسطه اون نسل میتونه ادامه پیدا بکنه از دست این رفته. و فی معناه تعذر الاحبال والحبل و ان نزل المنی لفوات النسل، این ولو به فرض منیش نازل میشه ولی حبل و احبال نداره. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه اون زن رو حامل بکنه. یعنی این خلاصه خدمت شما که عرض بکنم قوت این که بتواند باردار بکند رو نداره دیگه، عملا نازا شده این مرد، یعنی به این معنای نازایی. ول حبل، حبل مالی که، احبال مال مرده، حبل مال زنه. جنایتی به این زن وارد شده، مثلا تو روایت اینو داریم، یه زنی افزاع شده، ان رجل وقع بجاریت فافزاع، افزاعش کرد و بعدش و کانت اذا نزلت به تلک المنزله لم تلد، دیگه اگر با او جماع میشد دیگه بچه از او حاصل نمیشد. اینجا هم دیگه کاملی بعد این زن داده بشه. پس احبال مال مرد، حبل مال زن. لفوات النسل، چون این قدرت و منفعت این که نسل بتونه داشته باشه از او گرفته شد. لکن فی تعذر الحبل دیت المرأة اذا ثبت استناد ذلک الی الجنایه، بله اگر تعذر حبل اتفاق بیفته دیه مرأة بعد به او داده بشه. خب طبیعیه دیگه، دیه کامل یک زن، البته به شرطی که معلوم شه که این مستند به اون جنایته، مثلا افساء. و الحق به ابطال الالتزاز بالجماع، ملحق به این مطلب چه چیزی؟ این که این فرد دیگه نتونه لذت ببره از جماع. ولو فرض مع بقاء الامناء والاهبال، امناء میشه، اهبال هم میشه، به هر شکل ها به فرض این ضربه ای که وارد شد دیگه لذتش رو نمیتونه ببره، ولو هم امنی میآید و هم میتواند اهبال کند و بچه ای از او به دنیا بیاد. شاید میفهمد و هو بعیدون، یعنی چی بعیده؟ یعنی خیلی بعیده که این امناء ازش اتفاق بیفته بدون لذت، اصلا اگه لذت نباشه به اون مرحله نمیرسه. حالا شاید میفهمد ولو فرزه، اگر چنین چیزی مفروض بود، فالمرجع الیه، میریم سراغ خود همین فرد. چرا میریم سراغ خودش؟ چون مثل همون شام است، کسی دیگه این نمیتونه بفهمه که خودشه که اینو میدونه. لذا اگه یه جنایتی به او وارد شده که مزنه این خسارت در او به وجود آمده، مثلا کسی به اونجاش ضربه وارد کرده و مزنش هست، اگر قسامه رو جاری کرد ما حکم کنیم به نفع او. ولو فرض فالمرجع الیه، یعنی الی او مجنی علیه فیه، در مورد این تعذر از التزاز، مع وقوع جنایت، به شرطی که جنایت رو دیده باشه قبلا حاکم یا بینه، که تحتمله، تحتمله که این جنایت باعث احتمال امتناع التزاز بشود به اون قسمت مثلا مرد این ضربه وارد شده باشه، مع القسامه البته، بعد قسامه جاری کنی. چرا؟ لتعذر الاطلاع علیه من غیره، کس دیگری نمیتونه این رو اطلاع پیدا کنه. این باز لذت یه مسئله درونیه، ما کجا بفهمیم درون راست میگه. از سابع فی سلسل بول، خب مسئله هفتم و آخری که دیال اجازه بدید ما اینم تا آخر بخونیم که این بابمون تموم شه، یعنی بخشی هشتم هم داریم، هفت و هشت رو بخونیم. و هو نزوله مترشحان، آقا کسی جنایتی وارد شده، این اختیار بولش از دست میده، ترشح بول داره، نه اینکه یه خلاصه خدمت شما که عرض کنم که یعنی اینه در واقع که این فرد دیگه نمیتونه امساک کنه از بولش. لضعف القوه الماسکه، قوه ماسکش ضعیف شده. اینجا عدیتو، اینجا هم دیه است، علل مشهور و المستند روایت قیاس ابن ابراهیم، که یادتونه دیگه فرمود قیاس ابن ابراهیم روایتش مشکل خودشه، خود قیاس ابن ابراهیم مشکل روایت. و هو ضعیفون، یعنی قیاس ضعیف. چرا میگن مثلا بله شیعه کامل نیست و بطری هست، و حالا بطری هم خودشون یه جریانی، انها جریانی هستن سر جوش، البته بعضی ها مثل مرحوم مامقانی با اینکه ایشون بطری بوده ایشون رو ثقه میدونن، این حالا باز اینا با هم قابل جمعه، خودش بحث رجالی میخواد. لکنها مناسبتون، لما يستلزمه من فوات المنفعت المتحده. شاید میفهمد درست روایت قیاس ضعیفه، اما اون ادله عمومیمون اینجا رو میگیره که ادله عمومی اون چیه؟ اینه که هر جا منفعت واحد دارید و از بین رفت دیه کامل باید بدید. حالا از شهید ابوبکر خوب روایتی که مقطوع است، حالا روایت قیاس اگه مشکل داره اونم مشکل داره، شما فهمیدید که مقطوع است، چطوری حالا به او فتوا بدید؟ ولو انقطع، یعنی انقطع این سلس و دیگه، یعنی تونست کنترل کنه خودشو ولی یه مدتی تو این وضعیت بود فل حکومه و به خاطر خسارتی که به وارد شده مقداری حکومت به نظر حاکم به او داده بشه. خب و قیل اندام الى اللیل ففیه ادیتو و اندام الى الزوال ففیه الثلثان و الى ارتفاع النهار ففیه ثلث الدیه. روایت دیگه ای داریم که از اسحاق ابن عمار، اینجا اینطور در روایت آمده، اگه این سلسه از این منقطع است ولی اینطوره که اگه تا شب ادامه داره دیه کامل باید به او داده بشه، و اندام الى الزوال اگه تا ظهر و اذان ظهر ادامه داره ففیه از ثلثان دو سوم دیه، و الى ارتفاع النهار، ارتفاع النهار که از بعد از طلوع فجر که دیگه خورشید میاد تو آسمون تا قبل از ظهر، این میشه وسط روز، یعنی میشه ارتفاع النهار، اگه این مقدار ففیه از ثلث یا ففیه ثلث دیه. و مستند تفصیل روایت اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام. خب حالا تعلیلش چیه؟ معللا الاول به معنی المعیشه. چرا تو اولی بعد دیه کامل بدیم؟ چون که توی اولی این که تا شب این وضعیتش ادامه پیدا میکنه، چون که معیشتش از بمیره تو خود روایت آمده لانه قد منعه المعیشه و دیگه نمیتونه بره سر کار، لذا دیه کامل بعد به او داده بشه. و هوه یعزن، و شاید میفهمد این یه اشارهی داره اینجای روایت به ان المراده معاودته کذالک فی کل یوم، هر روز این اتفاق براش میفته، نه که یه روز، یعنی منظور ما اینه که هر روز این از صبح تا شب این هر روز به خاطر این ضربه این اتفاق داره، نمیتونه بولشو کنترل کنه، لذا دیه کامل رو به اون میدیم که جای معیشتشو بگیره. فی کل یوم کما فهمه کذالک، یعنی چی؟ یعنی همین عدم انقطاع بول. فی کل یوم کما فهمه منه العلامه، همونطور که علامه فهمیده از این روایت این رو. لکن فی طریق اسحاق مشکل و روایت شاید هم رد میکنه، میگه تو طریقش اسحاق هست و هو فتحیون، فتحی مذهب بذارید کنار، و صالح ابن عقبه صالح هست، هو و هو کذاب غال، کذاب از غال، فلا التفات الی التفصیل، لذا تفصیل رو میذاریم کنار. نعم یثبت العرش فی جمیع الصور، هر کدوم از اینا اتفاق افتاد به عرش و حکومت به او داده بشه، حیث لا دوامه، اگه همه اینا فرضشون لا دوامه ها، یعنی تا شب ادامه داره بعد قهر، بعد راحت قهر میشه بولش، دوباره از فردا صبح شروع میشه، توی این حالات باید به او عرش داده بشه همونطور که حاکم تشخیص میده. از سامن فی اذهاب صوت مع بقاء اللسان علی اعتداله و تمکنه من تقطیع و تردید، در صورتی که این زبان البته سالم یعنی معتدل باقی بمونه، بتونه زبانشو تکان بده، این تقطیع و تردید یعنی اینکه بتونه به صورت تقطیعی کلمات رو خلاصه یه طوری با این زبان ادا بکنه و بقیه بفهمن، حالا ولو صوتش نیست، با این زبانش یه طوری، این زبان کار میکنه، زبان کار میکنه. اینجا ادیتو، چرا؟ لانه من المنافع المتحدت فی الانسان، چون از منافعی تو انسان که واحده یکیش ازش هست، لذا زیل اون روایت قرار میگیره. ولو ازهب، اگه اون جانی ازهب معه حرکت اللسان، بزنه زبانو فلج کنه، فدیتون و سلسان، یه دیه به خاطر اذهاب صوت، دو سوم به خاطر چی؟ به خاطر از بین رفتن حرکت لسان، لانه یعنی عدم حرکت لسان، فی معنا شللهی، در واقع معنای فلج شدن لسانی که گفتیم دیهش چیه؟ دو سوم. و تدخل دیتون نطقه بالحروف فی صوت، آقا قبلا داشتیم در دیه لسان که به ازای هر کدوم از اون حروف یه بخشی از دیه داده میشد، اینجا ایشون میفهمد دیه صوت با دیه حروف تداخل میکنه، این لازم نیست دوباره دیه حروف رو جداگانه اون فرد بده. چرا؟ لان منفعت صوت اهم ها ان نطق، چون مهمترین منفعت صوت حرف زدنه، لذا اینه یکی هم. البته احتمال دیگری وجود داره که چی؟ ما احتمال عدمهی، یعنی عدم تداخل، یعنی بگیم نه آقا رفتن قدرت بر نطق اون کلمات یه چیزه، صوت یه چیز دیگه است، هر کدوم یه دیگه جداگانه، دو تا دیگه بعد اینجا فرد بده، که حالا هر دو احتمال رو شهید فرمود. این هم پایان دیه منافع، انشالله جلسه بعد به دیه شجاج هم میرسیم انشالله الرحمن. ببینیم به کجا خواهیم رسید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.